بنابراین با این روی کرد به اسلام بود که انقلاب اسلامی در جهان غرب عرضه شد. تلاش غربی ها این بود که این اسلام را مساوق با اسلام بنیادگرا علمداد کنند و اونها را در یک جبهه قرار بدن و البته برخی تحولات منجر شد به اینکه اونها بتونند همزمان این دو را در یک جبهه قرار بدن. ولی تحولات پس از 11 سپتامبر و جدا شدن تفکر اعتدالی ما از تفکر متحجر و افراطی القاعده و به ویژه تحولاتی که پس از داعش مطرح شد و اینکه ما خودمون را از داعش جدا کردیم، موجب شد که مرزبندی بین این اسلام عقلانی از اسلام افراطی و متحجر بیشتر آشکار بشه برای جهانیان. بنابراین این اسلامی که عرضه شد در مقابلش رویکردهای متفاوتی مطرح شد. یک رویکرد اسلام و وریتا بود، یعنی در واقع معتقد بودند به پذیرش حقیقت اسلام که همین اسلام اعتدالی و عقلانی است. یک رویکرد اسلام و فوبیا، اسلام حراسی، به معنای ترس از این اسلام که ممکنه که جامعه غرب را فرا بگیره، و رویکردهای دیگه‌ای مثل اسلام و رومیا مطرح شد که من به اون کار ندارم. اون چیزی که بیشتر می‌خواستم عرض کنم این است که وقتی که این اسلام عقلانی ارائه شد، الان یک اسلام جدیدی در اروپا مطرح شده به نام اسلام اروپایی که به نوعی بخواند این اسلام عقلانی ما را باز دوباره به کناری بگذارن. در گذشته اسلام بنیادگرا به نام اسلام کنسولی مطرح بود. یعنی چی؟ یعنی اسلامی که کنسولگری های کشورهای عرب حامی اتباع خودشون در اونجا بودن. مثلا امام جماعت های سعودی بودند که همواره از عربستان حقوق می گرفتن و افکار وهابیت را به اروپا می آوردن. این منجر به بمبگذاری های متعدد و شکل‌گیری فعالیت های تروریستی در اروپا شد. از طرف دیگه برای اینکه اروپایی ها را به سمت انقلاب اسلامی نکشونند، الان در غرب نسل جدیدی شکل گرفته که متولد غرب هستند و معتقدند که دیگه نیازی نیست که به اون کنسولگری های غربی مراجعه کنند. تابعیت خود اون کشور را خواهند داشت، تابعیت کشور اروپایی را، و رویکردهای معتدل و سکولار را هم دنبال می کنند. در عین حال خودشون را از اوریجین یا اصالت اون کشور هم معرفی میکنند که هم بتونند یک پیوندی برقرار کنند بین اروپا و سایر کشورهای اسلامی و هم بتونند مثلا مانع از این بشن که مسلمانان به کشورهای دیگه گرایش پیدا کنند. بنابراین تلاششون بر ارائه یک اسلام اروپایی بومی در خود اونجاست به جای اینکه نگاه کنند به سایر کشورها. این روال جدیدیه که در غرب الان شکل گرفته و تلاششون این هست که دیگه تأثیرات انقلاب اسلامی را به حداقل برسونن و نه تنها در مورد انقلاب اسلامی، بلکه تأثیرات اسلام بنیادگرای سلفی را هم به حداقل برسونن تا اینکه بتونن طرف اعلام میکنن که من تابعیت افغانی یا تابعیت قطری یا مصری دارم ولی اروپایی هستم.
یعنی معتقدید که این پروژه یورو اسلام یک پروژه هست که به صورت هدفمند داره دنبال میشه برای اینکه اینا رو حل بکنن در جوامع اروپایی؟
بله، یعنی برای هضم و جذب این مسلمانان در جامعه اروپا و قطع کردن اونها از کنسولگری های کشورهای اسلامی به نوعی.
بعد این پروژه رو کی داره دنبال، یعنی دولت های اروپایی پشت این قضیه هستن؟
بله بله، در پروژه جدید اروپا اسلام اروپایی هم میتونه نشون بده که اروپا با اسلام مغایرت و مخالفتی نداره، و از طرف دیگه کسانی که مسلمان هستن میتونن در مناسب حکومتی حضور داشته باشن بدون اینکه پیوندی با جوامع پیشین خودشون داشته باشن.
نکته جالبی بود، خیلی عالی. رفت و برگشتی خواهیم داشت و دوباره بحث رو با دکتر پی میگیریم.
انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان و سیاستمداران جهانی. راشد القانوشی رهبر حزب النهضه تونس گفته است قرن حاضر اسیر جاهلیت مدرن و نوین است. آنچه به استعمارگران تعلق دارد بنیانهای جاهلی است و انقلاب اسلامی این بنیانهای باطل را برهم زده است. انقلاب اسلامی مفاهیم بلندی مانند روحیه خدایی، روحیه شهادت طلبی، مقاومت و جهاد را در زندگی مسلمانان و بشریت احیا نمود. جنبش های اسلامی دیگر پیوسته در صدد رفع اختلاف نظر با قدرت‌های امپریالیستی برآمدند، در حالی که انقلاب اسلامی توانسته است سلطه همه جانبی استعمارگران را در سایه اتحاد و هماهنگی توده‌ها در هم بکشند. پروفسور روژه گاردی اندیشمند فرانسوی معتقد است به راستی انقلاب اسلامی که امام خمینی رحمت الله علیه آن را رهبری کرد به هیچ یک از انقلاب‌هایی که در قبل برپا گردیدند شبیه نیست. در طول تاریخ انقلاب‌هایی بودند که به هدف تغییر نظام سیاسی برپا گردیدند. انقلاب‌های اجتماعی هم در جهان رخ داده است و نشانگر خشم فقرا علیه اغنیا بود. انقلاب‌های ملی هم خشم خود را علیه استعمارگران و غاصبان خالی کردند. آنچه قابل توجه است انقلاب اسلامی ایران دارای تمامی این انگیزه ها بود. انقلاب اسلامی علاوه بر این حامل معانی جدیدی بود که نه فقط حکومت سیاسی اجتماعی استعماری را سرنگون کرد، بلکه مهمتر از آن تمدن و جهان بینی خاصی را که در مقابل دین علم شده بود واژگون ساخت. انقلاب اسلامی ایران تأثیرات زیادی در بیداری مسلمانان و جهان و احیای باورهای دینی داشت. در عصری که می رفت عزت و شوکت اسلامی توسط استعمارگران و دشمنان اسلام پایمال گردد و اخلاق و ارزش‌های اسلامی به بوته فراموشی سپرده شود، انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به وقوع پیوست و فرهنگ و تمدن اصیل اسلامی را به ارمغان آورد.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه عصر خمینی رو میشنوید. بنده در خدمت آقای دکتر محمدرضا دهشیری هستم و داریم صحبت میکنیم در مورد تأثیرات انقلاب اسلامی بر غرب. آقای دکتر، یه سوالی که بعد از این حوادث تروریستی اروپا و ماجرای قدرتگیری داعش در غرب برای خیلی هم مطرح شد و اگر مستحضر باشید حتی رهبر معظم انقلاب هم در نامه دومی که به جوانان اروپایی نوشتن به این مسئله اشاره کردن، این سیل پیوستن اروپایی ها، جوانانی از اروپا، از فرانسه به صورت خاص، از بلژیک، از جاهای دیگه به داعش بود و به گروه های تروریستی بود. خب برای خیلی ها سوال برانگیز شد که حالا مثلا ممکنه از جوامع عربی با تفکرات سلفی کسانی میپیوندن، حالا خیلی هاشون به خاطر پول، به خاطر مسائل اقتصادیه که میپیوندن به داعش، ولی چرا چشم آبی های اروپایی اینطور با علاقه از کشورهای مثل بلژیک، از فرانسه، جاهای دیگه میپیوندن به این گروه تروریستی و کارهای انتحاری انجام میدن تو سوریه، جاهای دیگه؟ این برای خیلی سوال برانگیز بود. حضرت عالی با توجه به سابقه حضورتون خصوصا در فرانسه، ریشه این مسئله رو چه میبینید؟ یعنی دلیل این مسائل در اروپا و این مشکلات هویتی و اجتماعی که امروز در اروپا به وجود اومده که بخشی از جامعه مثلا این میزان رو دارن به افراد، حالا بعضیاشون میان مثلا عضو داعش میشن، یعنی افراد از این طرف، یعنی عضو افراطی ترین و انحرافی ترین قرارداد کاذب از اسلام میشن، و یه عده هم از اون طرف همونطور که فرمودید دچار گرایشات اسلاموفوبیا میشن و مثلا پدیده پگیدار رو ما در اروپا شاهدش هستیم. یعنی اونا هم باز از این طرف، یعنی به صورت کلی میتونیم بگیم امروز افراطی گری در اروپا خیلی جدی شده و پدیده راست افراطی هم که همونطور که مستحضر هستید اکستریم رایت یا فار رایت امروز در اروپا دوباره داره سرچشمه میگیره. ریشه این مسئله رو از لحاظ جامعه شناختی در اروپا چه میبینید؟
از کنم محضرتون که با توجه به فعالیت‌هایی که داعش انجام داد در عراق و سوریه و با توجه به رویکردی که داعشی‌ها داشتن در فضای مجازی، ما شاهد این بودیم که اونها تلاش کردن از فضای مجازی برای جذب نیرو استفاده کنن. داعش هم روی فضای عقیدتی و اعتقادی کار میکرد و هم با توجه به غارت اموال عمومی و پولهایی که به دست آورده بود و فروش نفت، فروش آثار باستانی، فروش زنان به عنوان بردگان تلاش میکرد که به نوعی تطمیع هم بکنه. بنابراین داعش دو تا رویکرد داشت، یکی رویکرد تطمیع و دوم رویکرد ترغیب. حالا این ترغیب به چه شکل بود؟ به این شکل بود که مطرح میکردن که تشیع یک ام القرایی داره به نام ایران، ولی اهل سنت ام القرا ندارند، نه عربستان ام القرای جهان سنت هست، نه مصر و نه ترکیه. بایستی یک جایی باشه که خلافت اسلامی وجود داشته باشه. بنابراین یک گمشده اهل سنت را مورد توجه قرار دادن که ما هم میخواییم یک ام القرای اهل سنت ایجاد کنیم. این را از رهگذر تقابل با تشیع مطرح کردن. خودشون را ناصریون دونستند و ما را صفویون، و با بیان این که ما العدو القریب هستیم، یعنی دشمن نزدیک هستیم، و اینکه آمریکا دشمن بعید هست، بنابراین اولویت را به مقابله با تشیع و انقلاب اسلامی دادند. خب جوانان اروپا در یک فرایندی به حاشیه رانده شدند. علتش این بود که به دلیل اینکه خیلی از اونها بیکار بودند و بایستی از مالیات‌هایی که شهروندان اروپایی می‌دادند ارتزاق می‌کردند، کم کم مردم اروپا به این فکر افتادن که ما چرا بایستی یک عده‌ای را بهشون پول بدیم، حقوق بدیم. حتی میدونید که میزان زاد و ولد مسلمانان بیش از اروپایی ها هست، و مثلا تو فرانسه که ما بودیم یک الوکاسیون فامیلیال یا یک اعانه‌ای به کسانی که بچه دار میشدن تا 2 سال تعلق میگرفت. بنابراین یک عرب 10 تا بچه پیدا میکرد و پشت سر هم پول از دولت فرانسه میگرفت. خب اروپایی ها به این اعتراض داشتن که این مالیات ما را دارن مسلمان ها کسب میکنن و زندگی میکنن و همزمان هم اینها مشکلات فرهنگی را برای ما ایجاد میکنن. کم کم تلاش شد که مسلمانان را به حاشیه برانند. حالا این حاشیه هم از نظر شغلی بود، یعنی به اونها کار ندند، هم از نظر مکانی بود، یعنی اونها را در بانلیو یا در خارج شهر یا گتوهایی میگذاشتند. این موجب شد که به تدریج این مهاجران احساس کنند که از جامعه طرد شدند. اون مهاجر میخواست با یک فرانسوی ازدواج کنه، اصلا بهش توجه نمیکرد، او را حقیر و پستر میدونستن. بنابراین دو تیپ در جامعه فرانسه یا جوامع غربی دیگه شکل گرفت. یک عده که احساس حقارت میکردند از اینکه نتونستند یک جامعه آرمانی خودشون را شکل بدن. اینها افراد مذهبی بودند، دائم به نماز جمعه های سلفی می رفتن و در اونجا این اندیشه افراطی شکل گرفت که تنها راه پیشبرد اهداف اسلامی توسل به خشونت. اینها با اعتقاد به داعش سفر کردند و اونجا رفتند. بعضی از اینها انگیزه های مادی داشتند، این دومین گروه. اینها کسانی بودند که بیکار بودند و یا حتی هیچ کس تحویلشون نمی گرفت و اینها دیدند که در یک جایی میتونند برن، هم حقوق میگیرند و هم مطامع و لذایز جنسی خودشون را میتونند به نوعی تأمین کنند، از بردگان جنسی استفاده کنند. با این هدف رفتند به سوریه و عراق و این دو جریان موجب شد که در واقع برخی از کسانی هم که به فرمان شما چشم آبی بودند، به دلیل اینکه احساس میکردند که میتونند منابع مالی کسبند به داعش بپیوندند. حالا در چنین فرایندی به نظر میرسه که راه مقابله با افراطی‌گری ادغام این مسلمانان در جامعه اروپایی و تلاش برای آموزش اونها بود. اولین کاری که اروپایی ها انجام دادن این بود که گفتن امامان جماعت دیگه نبایستی که از کشورهای مبدا حقوق بگیرن، بایستی امامان جماعت کسانی باشن که مثلا در فرانسه به فرانسوی صحبت کنن به جای اینکه به عربی سخن بگن و به نوعی امام جماعت های بومی ایجاد کنن. حتی بلژیک که به اصطلاح مسجدی را به عربستان سعودی واگذار کرده بود، اون را از عربستان سعودی پس گرفت و این از یک لحاظ برای انقلاب اسلامی مناسب بود که نشون داد که عربستان سعودی حامی جریان اسلام افراطی و تروریستی است و اصولا هم میدونید که عربستان در پس حادثه 11 سپتامبر حضور داشت. عربستان نقشش در گسترش تروریسم به نوعی غیر قابل انکار هست، گرچه همیشه حکام سعودی خودشون را مخالف تروریسم میدونند، ولی عملا حمایت کردن از جریان‌های تروریستی افراطی و وهابی. بنابراین انقلاب اسلامی تونست راه خودش را از اسلام افراطی مجزا جلوه بده. الان شما اگر توی روسیه نگاه کنید، روسیه هم به شکلی درست متعلق به اوراسیا است ولی به شکلی از کشورهای اروپایی هم به شمار میاد، شاهد این هستیم که در روسیه گرایش به اسلام عقلانی رو به افزایش هست. کتابهای شیعی ترجمه میشه به زبان روسی و به نوعی احساس میکنن که باز جمهوری اسلامی تونسته یک اسلامی را ارائه بده که بر پیوند اون با مدرنیته و عقلانیت استوار.
بسیار عالی، استفاده کردیم. در خدمت های دکتر دشیری هستیم. رفته رفته داریم به بخش‌های پایانی برنامه نزدیک میشیم. امیدوارم که همچنان ما رو دنبال بکنید. آقای دکتر دشیری، اشاره کردید به وجود جریان‌های مختلف اسلامگرا که در اروپا هستن، از جمله همین جریان اسلام سلفی که خب طبیعتاً در مقابل اون قرائت و گفتمان مورد توجه انقلاب اسلامی است و به نوعی داره اون وجهه و اون ایماژ اسلام اعتدالی انقلاب اسلامی رو هم خدشه‌دار میکنه. باید در نظر بگیریم که این تز هم مطرح است که اصلاً یکی از دلایل شکلگیری این گروه ها و حمایتشون و سازماندهیشون از جانب کشورهای غربی اصلا اساساً ایجاد یک جریان مقابلی برای اون قرائت اسلام انقلابی ایران بود که حالا مثلا بازتابش هم در لبنان جریان حزب الله بود و اون محبوبیتی که رهبر حزب الله آقای نصرالله پیدا کرده بود، یعنی برای اینکه این رو تضعیف بکنند اون جریان اسلام سلفی رو پرابال بهش دادن. حالا طبیعتاً برای مقابله با این نگاه که داره اسلام رو مصادره میکنه به این نگاه خشن خدمت رو عرض کنم که اهل خونریزی و اهل ترور و انتحار در قلب اروپا که نمونش رو خصوصا در سال 2015 دوبار در فرانسه شاهد بودیم، به نظر میرسه ما وظیفه خیلی سنگینی به عهده داریم. خب انقلاب اسلامی از همون ابتدا شعار خودش رو صدور انقلاب لحاظ فرهنگی ذکر کرده بود و حالا امروز در ادبیات روابط بین الملل هم ما بحث دیپلماسی عمومی رو داریم. حضرت عالی خب هم با مباحث نظری کاملا آشنا هستید، کتب مختلفی در زمینه جهانی شدن نوشتید و همچنین معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بودید و امروز هم در تشکیلات وزارت خارجه هستید، یعنی از نزدیک با این تصمیم گیری ها و دیپلماسی های رسمی و عمومی آشنایی دارید. به نظرتون ما چقدر موفق بودیم آقای دکتر دشیری؟ آیا واقعا تونستیم اون ایماژ خودمون رو، اون تصویر خودمون رو مخابره کنیم و پروژکت کنیم به جهان غرب؟ تونستیم اون ارزش های خودمون رو صادر بکنیم در بسته‌بندی های جذاب و فریبای دیپلماسی عمومی، یا اینکه نه واقعا موفق نبودیم؟ و اگر نبودیم دلایلش چیه؟ خب مثلا اون نامه، دو تا نامه‌ای که رهبر معظم انقلاب نوشتن در همون سال مهم 2015 در واکنش به اون دو انفجار، به خطاب به جوانان اروپایی که اولین بار بود که رهبر انقلاب مستقیما جوانان غربی رو خطاب قرار دادن، این به عنوان یک حرکت خیلی خوبه و ابتکار خوب دیپلماسی عمومی شناخته شد. ولی خب طبیعتاً این نامه نیاز به کار داره، نیاز به پرداختن داره. به نظرتون آیا واقعاً نهادهای ما در داخل کشور، از جمله سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به نظر میرسه پیشانی کار فرهنگی برون‌مرزی ما هست، و همینطور تشکیلات وزارت امور خارجه، حالا در قالب این اداره کل مثلا دیپلماسی عمومی وزارت خارجه، آیا واقعا ممهز هستن برای این کار؟ اصلا انگیزه ای هست یا ما هنوز تو همون شرایط دیپلماسی سنتی دولت با دولت هستیم؟
عرض کنم معذرتون که اولا سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کاری که انجام داد حمایت از کرسی های ایران شناسی و اسلام شناسی بود. خب اولا کرسی های ایران شناسی در گذشته بیشتر به ایران باستان می پرداختن. تلاش بر این شد که ایران پس از انقلاب را عرضه کنیم. محتواهای زیادی تولید شد برای اینکه پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی، فرهنگی و تمدنی انقلاب اسلامی را عرضه کنیم که در طول این 40 سال چه پیشرفت‌هایی حاصل شده. این در کرسی‌های ایران شناسی برای شناخت ایران معاصر بسیار حائز اهمیت بود. کرسی‌های اسلام شناسی هم کرسی‌های اسلام شناسی متعددی بوده، دوره‌های آموزشی اسلام شناسی برگزار شده تا اینکه بتونیم اسلام عقلانی را به اروپا بشناسونیم. کتاب‌های زیادی هم ترجمه شده به زبان‌های مختلف، فرانسه، آلمانی، اسپانیولی، ایتالیایی. بنابراین گام هایی در این مسیر برداشته شده. خب در وزارت امور خارجه هم مرکز دیپلماسی عمومی تلاشش بر این بوده که یک چهره مطلوبی را از ایران ارائه کنه. در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه یک دوره داریم به نام دوره مطالعات ایران معاصر که به زبان انگلیسی ارائه میشه و دانشجویان فوق لیسانس مطالعات ایران میگیرن. این گام مثبتی بوده. دوره های برای دانشگاه لایدن هلند برگزار کردیم. هر سال حدود 4 ماه دانشجویان دانشگاه لایدن به دانشکده روابط بین الملل میان برای یادگیری آخرین تحولات مربوط به انقلاب اسلامی، یعنی آخرین ترمشون را در دانشکده میگذرونند. یعنی این نشون میده که گام هایی برداشته شده. اما چرا این گام ها به تنهایی کفایت نمی کنه؟ من 2 دلیل عمده را میتونم ذکر کنم. اول اینکه هر ایمیجی که شما ارائه می کنید، هر تصویری، یک کانتر ایمیج هم داریم، یعنی تصاویری که متعارض با اون هست. خب غربی ها یک تصویر از انقلاب اسلامی ارائه میدن بر اساس تفکر خودش. عرب های اهل سنت یک تصویر شیعه هراسانه از انقلاب اسلامی ارائه میدن. ضد انقلاب، اما سلطنت طلب و منافقین با بودجه هایی که دارند یک تصویر دیگه ای از انقلاب اسلامی ارائه میدن. بنابراین ما شاهد تصاویر متعارض با توسط افرادی هستیم که هم بودجه های کلان در اختیار دارند و هم در واقع به زبانهای محل سکونت تسلط دارند. و این یکی از مسائل مهمیه که ما بایستی بیشتر تلاش کنیم که متناسب با زبانهای موجود در غرب کتابها و آثاری را توضیح کنیم که بتونیم یک به قول ارتباطاتی ها تور ارزشی را بگسترانیم، هم در فضای مجازی و هم در فضای کتاب و مطبوعات و اینا.
بسیار بسیار سپاسگزارم. هم صحبتی با شما ای دکتر مایه افتخار من بود. از دانش شما بسیار استفاده کردیم. از حوصله شنوندگان عزیز برنامه عصر خمینی در رادیو گفتگو هم سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های آتی هم در خدمت شما باشیم و ابعاد تازه‌ای از پدیده قرن بیستم یعنی انقلاب اسلامی ایران رو باز بشکافیم. به امید برنامه دیگر در خدمت شما بزرگواران. خدا نگهدار شما.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. برنامه عصر خمینی تقدیم به شما گرامیان شد. امیدوار هستیم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با ساب بین المللی انقلاب اسلامی، تأثیر انقلاب اسلامی بر جهان خصوصا بر اروپا موضوع این برنامه بود. آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو داریم برای شما شنوندگان عزیز و گرامی در ماه بندگی خدا به اطلاع میرسونم. مؤسسه خیریه کهریزک به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر آماده دریافت زکات فطریه شما مردم خیر و خداجوست. هموطنان گرامی میتونن زکات فطریه خود رو از طریق شماره گیری ستاره 780 ستاره 65 مربع به سالمندان، معلولین، کودکان معلول ذهنی و بیماران ام اس اختصاص بدن. و اما خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم دفتر مقام معظم رهبری مبلغ زکات فطریه و کفاره امسال رو اعلام کرد. بر اساس محاسبات صورت گرفته میزان زکات فطره برای هر نفر با محاسبه 3 کیلوگرم گندم 8000 تومان است و پرداخت این مبلغ به عنوان فطریه کفایت می‌کند. اما هموطنان می توانند با توجه به برنجی که مصرف می کنند 3 کیلوگرم از آن یا معادل قیمت آن را به عنوان فطریه بپردازند. البته در هر صورت پرداخت حداقل 8000 تومان برای هر نفر کفایت می کند. همچنین کفاره 1 روز غذای روزه با داشتن عذر شرعی 2500 تومان و کفاره 1 روز غذای روزه عمد اطعام 60 فقیر و 150000 تومان محاسبه شده است. موعد پرداخت زکات فطره از غروب روز آخر ماه مبارک رمضان تا ظهر روز عید است و کسانی که در نماز عید فطر شرکت می کنند بهتر از قبل از نماز عید این مبلغ را پرداخت یا از مجموع اموالشان جدا کنند. اما با توجه به استفتای صورت گرفته از معظم الله واریز زکات فطره قبل از حلول ماه شوال با پرداخت های اینترنتی که وجوهات به صورت امانت دریافت می گردد مانعی ندارد. اما شنوندگان عزیز و گرامی فردا امروز 14 خرداد ماه سه‌شنبه مصادف با سال روز ارتحال جانگداز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که به محضر یکایی که شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم، به همین مناسبت مراسم بزرگ داشته سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حرم مطهر حضرت امام ساعت 17:30 برگزار میشه. شنوندگان عزیز و گرامی همچنان با ما همراه باشید. بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود.